بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. با عرض تسلیت شهادت حضرت زین العابدین حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفدا که طبق بعضی از نقل ها 25 محرم مثل امروزی شهادتشون بوده است، با عرض می رسد که در ارتباط با استفاده از حدیثی که خوندیم از عنوان بصری در بخش اول حدیث صحبت از این بود که خداوند متعال که یگانه است شبیه نظیری برای او نیست. در این مورد روایات بسیاری از عیون اخبار و رضا صحبت شد که همین معنا به گونه های مختلف اعلام شده است، به عنوان اینکه خدا را شبیه و نظیر نیست. لا یشبه شیء و لا یشبه شیئا و باز با تعبیر بینونت و اینکه ذات مقدس حضرت حق با خلق هیچ گونه نسبتی ندارد. کنه تفریق بینه و بین خلقه، کنه مباینته ایاهم. اینا صحبت شد. نظر دیگری که مطرح بود این بود که بین خدا و خلق نسبت سنخیت است. عبارات متعددی قرائت شد، دلیل‌های سنخیت رو می‌گفتیم در ارتباط با ادله سنخیت، نه سنخیت به معنای ارتباط که گفتیم او قطعی است، سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت. عباراتی قرائت شد از نهایت الحکمه و از درر که یا نص در این مسئله بود و یا نزدیک به نص. و استدلال برای سنخیت هم شده است. استدلال های متعدد، 3 استدلال رو گفتیم. یک استدلال از طریق این که بین علت و معلول باید سنخیت باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء که مبسوط گفته شد و این قاعده است که قاعده الواحد در ارتباط با همین قاعده است که قاعده الواحد هم حدودش شد و مناقشه در قاعده الواحد در بیانات خواجه نصیرالدین طوسی و متأخرین از فلاسفه آمده است که از جمله عرض کردیم مرحوم استاد علامه آقای مصباح یزدی، ایشان هم تعلیقی که بر نهایه دارن حدودا در صفحه 400 خورده هست، به تفصیل این قاعده الواحد رو رد کردن، پاسخ دادن و استدلال دوم سوم گفتیم تکرار نکنیم، استدلال چهارم بر سنخیت گفته میشه که عالم و کائنات و خلائق موجودات همه آیت و علامت و نشانه حضرت حقم. نشانه شی نمی شود که با اون شی تباین داشته باشه، بلکه بایستی نشانه شی سنخیت داشته باشد با اون شی. و چون عالم آیات اوست، پس بایستی سنخیت داشته باشد با ذوالآیه‌ای که خداست. این دلیل چهارم است که گفتم که در یک مجموعه‌ای که من یه وقتی تنظیم کرده بودم به این صورت بیانی که در این مورد شده از منظومه یادآوری شده، که در این بحث به منظومه مراجعه بکنید این بیان رو میبینید. دلیل چهارم برای سنخیت اینه که و رابع ان کل من الموجودات الافاقیه و الانفسیه، تمام موجودات از عقل گرفته تا نفس و تا بقیه موجودات این عالم، آیت الجلیل، اینا همه آیت خداوندن جل جلاله و علامته. بعد چند جمله رو می‌فرمایند و علامت الشیء لا تباینه من جمیع الوجوه بل یکون کالفیء من الشیء. اینجا نمویم نمیگوین، فیء و شیء میگن، اینجا مقصود یعنی تلازم داره، همچنون که فیء ذل با شیء تلازم داره کائنات هم همینطور. و هل یکون الظلمه آیت النور و الظل آیت الحرور، نمیشه که ظلمت آیه نور باشه، نمیشود که ظل آیه حرور باشه، چه این که اینها با هم تناسبی نداره. فلو لم یکن الوجود، جمله شاهد مسئله اینه، فلو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات، اگر وجود مشترک نباشه بین موجودات که خدا و خلق همه موجودن، به همه گفته می شود موجود، لما کانت آیاتهو، نمیشه که آیاتش باشن. وقتی میشه آیاتش باشن کش اشتراکی در کار باشه. در جواب هم گفته شده، جواب مشخصه که خیر، اون چه که آیه یه چیزیست گاهی فقط مثبت اینه که یک علتی هست، اما اون علت حقیقتش چیست؟ نه، حقیقتش رو بیان نمی کنه، اثبات می کنه که علتی داره. اگر چنون چه معلولی هست، لازمش این نیست که این معلول علت را از نظر اشتراک در حقیقت هم دلالت کنه. بله، اگر علل طبیعی باشد چیزی علت و چیزی معلول، لازمش اینه که چون معلول متولد از این علت هست، این است که صدق اون علت باشه. اما اگر چنونچه خیر علت و معلول مسئله علل طبیعی نبود، مثل خداوند و خلق علت طبیعی نیست، بلکه مدعا این است که خداوند خالق لامنشه است، ایجاد کرده، ولذا او غنی مطلق و موجودات فقیر مطلق، به اضافه این که شباهت و سنخیت نیست، بلکه باید تباین و بینونت باشه، چون یکی غنی مطلق و دیگری فقیر مطلق. این هم دلیل چهارمی که گفته شده. حالا در ارتباط با این مسئله مطالب دیگری که انشاءالله روزهای بعد گفته میشه، مرحوم علامه طباطبایی که عباراتشونه در نهای خوندیم سنخیت را بیان میکردند و تأکید در سنخیت هم داشتند، در تفسیر المیزان اونجا عبارتی دارن که این سنخیتی که میگیم، این سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت نیست، همینو گفتن. حالا این باید یه وقتی باشه که من درست بحث بکنم که آیا این چگونه هست، ولی ما به همین بیشتر عکس میکنیم، یعنی دوست داریم که اونچه که حق است، مثلا گر کسی در جایی گفته است ولو حرف دیگری که به نظر ما نادرست است در مورد دیگری همونچه که حق است درست است عرض کنیم. حالا ایشان در تفسیر المیزان عبارت بسیار جالبی دارن، گرچه این عبارت با عبارت قبل از همین عبارت در المیزان سازگار نیست، گرچه با مبانیشون که اصالت وجود و وحدت وجود است نیز سازگار نیست، ولی این عبارت فرمودن خیلی عبارت خوبی هم هست. در جلد 13 المیزان این مطلب را آوردن که در صفحه 208، صفحه 208 از تفسیر المیزان، که این تفسیر المیزان هم امتیازات بسیاری داره و به حق این است که نسبت به بسیاری از تفاسیری که نوشته شده است از جهات بسیاری امتیاز دارد، که یه وقتی از بنده خواستم، این به 30 سال فوت ایشان بود، دانشگاه فردوسی که راجع به تفسیر صحبت بشه، من یک نیم ساعتی امتیازات تفسیر گفتم، در انتخاب معنای لغت گفتم امتیاز دارم تا اونجا که من برخورد کردم، در معنای آیات یه دقت‌های بیشتری دارن چون با آیات دیگر بیش از دیگر تفاسیر آیات رو درگیر میکنم، امتیاز دارم. اشکالاتی که بر قوانین اسلام شده در ارتباط با مسئله ارث، مسئله قصاص و امثال این مسائل، مسئله رقیت، اشکالات را به بهترین وجه گفتن و پاسخها را هم از نوع تفاسیری که من دیدم بهتر پاسخ دادن. یه امتیازات بسیاری در این تفسیر هست، در عین این که اصل تفسیر که تفسیر قرآن به قرآن است و در غیر مسئله احکام و قصص و معاد نیاز به غیر نداره، تا اونجا که میگوین که حتی لا یحتاج و الا بیان نبی، اینو اشکال داریم. این برای مناقشه است که خیر اصل مبنا که تفسیر قرآن به قرآن است و لا یحتاج قرآن به غیر خودش احتیاج نداره، این مورد مناقشه است. خیر، ادله عقلی نقلی بر این داریم که قرآن و عترت تلازم دارن، اصل مبناشونه در تفسیر مورد انقلتمون هست و مناقشه هست، ولی مطالب بسیار مهمه هم و امتیازات خاصی در این تفسیر هست. حالا در این مورد چنین فرمودن، در این مورد فرمودن فالاشیا صفحه 208 جلد 13 سوره مبارکه اسراء در جلد 13 فرمودن که فالاشیا بما هی مخلوقت له تعالی افعاله و هیتها که به وجودها و صفات وجودها وجوده اشیا حکایت میکنن از وجود خدا، وجوده سبحانه و کرائم صفاته و از صفات خدا اشیا حکایت میکنن دلالت میکنن و هو المراد به مسانخت الفعل فاعله. این که میگوییم سنخیت هست یعنی دلالت میکنن بر وجود خدا و بر وجود صفاتی بر خدا. لا ان الفعل واجد لهویت الفاعل مماثلون لحقیقت ذاته. نه اینکه مقصود این باشه که فعل خدا یعنی این کائنات مماثل با خداست و با حقیقت خداوند متعال تشابه داره، مقصود این نیست. لا ان الفعل واجد لهویت الفاعل مماثل لحقیقت ذاته فإن الضرورة تدفع. ضرورت یعنی به حکم ضرورت عقلی این مطلب دفع میشه. این عبارت عبارت بسیار خوبی است به نظر بنده، ولو که این عبارت با مبانیشون سازگار نیست، چون وقتی مبنا این شد که اصالت با وجود است و وحدت وجود، هم اصالت با وجود هم وحدت برای وجود، لازمه وحدت وجود اشتراک در حقیقت است قطعا، و همچنین با عباراتی که قبل از این عبارات بیان شده، این عباراتی که خوندم در این عنوان است که تعقیب البحث سابق من جهت القرآن، اون وقت در بحث سابق اشتراک گفتن و نقل کردن از معروف آخوند ملا صدرا مسئله اشتراک را، وقد بیان ذالک صدر المتعلهین به وجه ادق و الطف بعد بیان کردن. هم با بیانات قبلی اگر مراجعه کنید مناسبت نداره، هم با مبانیشون مناسبت نداره، ولی بالاخره این عبارت روشنی که به عرضتون رسید اینو گفتن. نفی سنخیت به معنای این که در حقیقت مماثل باشن، عبارت یک بار دیگه هم عرض بکنم، فالاشیا به ماهی مخلوقتون لهو تعالی افعاله و هیه توهاکی به وجودها و صفات وجودها حکایت میکند وجوده سبحانه و کرائم صفاته و هو المراد به مسانخت الفعل فاعله. مقصود از سنخیت فعل و فاعل اینه که اثبات وجود میکنه، نه اینکه در حقیقت شرکت داشته باشند. لا ان الفعل واجد لهویت الفاعل، نه اینکه این فعل با هویت فاعل اشتراک داشته باشد. لا ان الفعل واجد لهویت الفاعل مماثل لحقیقت ذاته، در ذات شرکت داشته باشد. فإن الضرورة تدفعه، ضرورت یعنی ضرورت عقل تدفعه، دفع میکنه. اینه دارن من اینجور. حالا تو این برنامه زمینه مفصلی برای ورود در این بحث نیست، من یه وقت مفصل بررسی کردم که چه کارش میشه کرد. و بالاخره چون عبارت خوبی است و مطلب روشن است در این جهت، یک کسی بخواد اخذ به همین بکنه، بگوید ما به این مطلبی که اینجا گفتن اخذ بکنیم، بقیه رو توجیه بخوام بکنیم، فقط مشکل مهمش اینه که با اصل مبانی سازگار نیست. اگر با اصل مبانی سازگار می بود مشکلی نداشت، ولی این مشکل هست. اما یک کسی بخواد به این عکس کنه، می خودش میدونه که عکس بکنه. من خوندم که بدونیم که این عبارات و اون چه در این زمین مواردی فرموده باشن برخورد شده بهش. بنابراین 4 استدلال برای سمقیت عرض کردیم و پاسخ داده شد. یک استدلال نقلی هم عقل میکنم، انشاءالله تتمه بحث برای فردا میشه. یک استدلال نقلی برای سمقیت، برای سمقیت از آیات قرآن و روایات هم مواردی رو استدلال کردن برای اینکه اثبات سنخیت بشه. از مواردی که از آیات استفاده شده، یکی این آیه شریف است: قل کل یعمل علی شاکلته. در این آیه شریفه که در سوره مبارکه اسراء آیه 84، هر کسی عمل می کند بر شاکله خودش، یعنی بر اون صفت روحی خودش. افرادی که صفات خوبی در وجودشون هست، در روحشون هست، عملشون مناسب با اون صفات خوبه. اونهایی که خیر صفات نادرستی در روحشون رسوخ کرده، عملشون مناسب با اون صفات نادرسته. قل کلون یعمل علی شاکلته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که عمل با اون صفت روحی همشکل است، یعنی سنخیت داره. پس این آیه مثبت این است که بین فعل و منشأ فعل و عامل فعل سنخیت است. قل کل یعمل علی شاکلته استدلال به صورت است که عرض کردم. در این نوشته ای که من یه وقتی جمع آوری این مسائل میکردم، در جواب اینجور گفته شده که این آیه شریفه در مقام این است که از صفت خوب کار خوب و از صفت زشت کار زشت، نه این که بین اون کار و صفت هم یه سنخیت است. مثلا کسی که حسادت دارد، از حسادتش کار زشت بروز میکنه، کار خلاف بروز میکنه، طرف و اذیت میکنه، مثلا بد و بیرا به طرف میگه. نه این که این بد و بیرا گفتن، این اذیت کردن سنخ حسادته. خیر، با حسادت سنخیت نداره، هیچ سنخیتی نداره. مقصود این آیه مشخص است که یعنی از صفات نیک و ملکات نیک بروز می کند صفات اعمال خوب و از صفات و ملکات سیئه بروز میکند اعمال سیئه. نه اینکه اون اعمال با اون صفات سنخ هم باشن، سنخیت رو نمیرسونه، بلکه میرساند به این که این چنین است که کار خوب با صفت خوب مناسبه و بالعکس کار بد با و نیز کار بد با صفات بد تناسب داره. پس بنابراین این استدلال به آیه به اصطلاح به مورد نیست. الان این یک ربعی که تا آخر وقت مونده اونایی که دوست داشته باشن که برون مشکلی نداره، و اما کسانی که سوالی دارن در خدمت هستن و همه مگر باشن و سوالی که مطرح میشه به طور معمول هم مناسب با بحث هست مستمع هستیم، و برای این که منم صدای آقایون بشنم ولو دور هستن میگه نزدیک تشریف میارن، تلفن در اختیارتونه، هر کس سوالی داره سوالشو مطرح میکنه تا انشاءالله که پاسخ داده بشه. فرمید شما میبنید.
سلام علیکم، ببخشید، عرض خدا قوت خدمت شما. ضمن تقدیر از لطف شما و نکاتی که فرمودید، هم صحبت‌های امروز هم هفته گذشته، من جمله روز چهارشنبه شما در باب این که بیایید سنخیت رو مطرح کنید و نقد کنید و مبنای خودتون که بحث بینونت تمامه و کامل است، تا اینجا درسته فرمودید، مثال زدید به بحث نور که فرمودید ما به اشتراک ما به تمایز چی هستش، بر مبنای اون توضیحاتی که فرمودید نمیتواند سنخیت بین واجب و ما سوای واجب باشه. و حالا که توضیحی که رو خود اون مثال نور که مرحوم صدر آورده بودن با توضیح خودتون جواب بیان شده بود، به این صورت که شما فرمودید اگر هر دو حقیقت باشه، ما همه ما در وجود این لامپ و نوری که از این لامپ صادر است هیچ کدوممون شک نداریم، این حقیقت است. حقیقت این نور چیه؟ انکشاف. نور خورشید هم که از پنجره بیرون میبینید اونم نور است. آیا کسی در این نور و اون نور شک داره؟ یکی از این دوتا توهم است؟ نه، هر دو حقیقت است. هر دو هم در نوریت عنوان واحد دارن. ما یک مفهوم داریم، یک مصداق. نمیخوایم بگیم مصداق نور لامپ و مصداق نور خورشید یکی است، قطعا این نیست، اینا به شدت و ضعف است. ای پس به اینم میگی نور، به اونم میگی نور، هر دو هم در اینه که واقعیتا هر دو چیزن. ما بل اشتراک این دو چیه؟ نوریت یعنی انکشاف از واقع، خودشون هم واقعا، خودشون هم حقیقتا. ما به تمایزشون چیه؟ نمیتونی بگی این نورتر است اون نورتر نیست، هر دو نورند، اما در شدت و ضعف، در مرتبه وجودم. الان شما مثال زدید، گفتید ملکات صفات خوب، از ملکات صفات خوب فعل خوب بیرون میاد، از منبع نور چیزی جز نور بیرون نمیاد، از واجب متعال چیزی جز وجود بیرون نمیاد. ما هم وجودیم، او هم وجود است، منتها اختلاف در مصداق است نه در مفهوم. چون اگر در مفهوم باشه ما نمیتونیم از چیزی که بینونت مطلق با ما داره، چون مبنای بزرگوار شما بینونت کامل، اگه بینونت کامل باشه ما تا نتونیم تصور کنیم نمیتونیم قضاوت کنیم. در منطق خوندیم تصور فرع بر تصدیق است، یعنی اول باید صورت بیاد، فهم بیاد، حاصل بشه، بعد روش قضاوت کنید. اگر مبنای بینونت کامل رو بپذیریم، یعنی اصلا ما درکی ازش نداریم، هیچ قضاوتی اثباتن و نفیان در مورد واجب نمیتونیم بکنیم، چه دیگران درست بگوین چه دیگران نادرست بگوین. شما دارید تصدیق میکنید، حالا تصدیق سلبی به نسبت دیدگاه بنده، پس این لازمش درکیست از اون واجب. حالا مفهومن ما هم همینه، پس اگر اختلاف بنده و شما بزرگوار در سنخیت به مفهوم باشه که شما هیچ قضاوتی نمیتونید بکنید، اگر اختلاف بنده و شما در مصداق باشه که ما هم قبول داریم اختلاف است بین وجود من که حقیقت است مثل نور، مثل نور لام، کسی داره شک نداره، و وجود واجب، مثال از باب تقریب بزنید، وجود خورشید، هر دو حقیقت است، اما او به ذات، من بالغیر، اما در انکشاف یکی هستیم. بعد یه مثال،
بسیار خوب، حالا دیگه همین رو من بیان بکنم، خیلی عالی بود، بسیار خوب، اب نداره، اتفاقا خوب شد که فرمودن، چون در ذهن من بود که این مثال به نور رو توضیح بدم که کسی براش این اشتباه پیش نیاد. بیان سوال آقا این شد که در ارتباط با این مسئله سنخیت مثال زده شد به نور، درجات نور متفاوت، ولی نور حقیقتش حقیقت واحد. این مسئله روشنیست. در ارتباط با همین نوری که ما برخورد داریم، نور خورشید، میبینیم درجاتش مختلف. و این درجات که مختلفه، ولی همش نور. و به اضافه این که در مفهوم نور مشترکم، در حقیقت نوری هم مشترکم. راست است که مصادیق اختلاف درجه دارن، نه اختلاف حقیقت. یعنی درجه ضعیف نور و درجه شدید هر دو نور است، اختلافی که در مصداق هست در درجه شونه. تأکید میشد تو عبارات که در حقیقت چی مشترکن، در مصداق از نظر درجه مختلفن، ولی حقیقت یکیست. کمایی که مفهومم که میگیم نور یکیست. پس همچنون که در نور این مسئله هست که تشکیک است و حقیقت یکیست، مصادیق درجاتشون مختلفه. یک کسی میگوید در نور وجود هم همینه، در بحث وجود هم همینه. بنابراین با همین مثال نوری که گفته شد مسئله مشکلی نداره که یک حقیقت اما درجات مختلف، به مانند نور که این چنین است، وجود هم این چنینه. وجود خدا و وجود کائنات نیز این چنین است که یک حقیقت درجات مختلفه، در مصداق درجاتش مختلفه. این بیان است که شما فرمودین. این کلمه رو دقت بکنید، خیلی روشن است و کوتاه. در ارتباط با نور، چون منجر این بیان که درستم هست، همین که الان گفتیم درسته، یعنی در حقیقت نور مشترکم، درجات مختلفه، در نور تالیفاسد نداره. چرا؟ نور ممکن الوجوده، همش ممکنه، هم درجه شدیدش ممکنه، هم درجه، دقت کنید، هم درجه ضعیف و ضعیفش، همش ممکنه. منتهی به تالیفاسد اشتباه نقیزین که گفتیم نمیشه. اما اگر چنونچه یک حقیقت باشد مثل وجود که یک درجه اش واجب است و غیر اون درجه بقیه ممکن است، میگفتیم لازمش اشتباه نقیزه این است. چون واجب است یعنی وجوب وجود داره، واجب نیست ممکن است یعنی عدم وجوب وجود، و بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود تناقض داره. بنابراین گفته میشه در جواب که مثالی که داده شده به نور، این مثال در ارتباط با خود نور بسیار درست است. که چی میگیم؟ میگیم نور حقیقتی است ذل مراتب و تشکیک، مرتبه ضعیف داره، مرتبه اضعف داره، مرتبه اقوا داره، تا برسه به خود مرکز نور که خورشید باشه. ضعیف و شدید قطعا، مصادیق درجاتش مختلف و حقیقت هم حقیقت واحده. این نور ضعیف حقیقتا نور، و نور خورشید و اون چه نزدیک به خورشید و درجات نزدیکه اونام نور، بالحقیقه مشکل نداره. و ظلمراتب و تشکیک از نظر درجات با یک دیگر متفاوتن، تالی فاسدی هم پیش نمیاد، چون همش چیه؟ ممکن است. نکته اینجاست. اما اگر یک چیزی رو شما میگین درجه اعلای او واجب است، غیر اون درجه ممکن است، در این حال یک حقیقت است. اینه که گفته بشه که درجه اعلی واجب یعنی وجوب وجود دارد، درجات دیگر ممکن یعنی عدم وجوب وجود، در این حال یک حقیقته. اون وقت لازمش میشه که در یک حقیقت وجوب وجود فرض کردید و عدم وجوب وجود و این با یک دیگر تناقض داره. بایستی قائل به تناقض بشید یا بایستی بگوید ممکن الوجود نداریم، کما این که در عرفان به همینجا میرسن. در عرفان اینجوریست، در ممد الهمم شرح فسود الحکم، اونجا این چیز است که اصلا صحبت از ممکن الوجود از باب سرگرمی است. ممکن الوجود نداریم، نه بالغیر واجبه، حقیقتش خودشه. چرا؟ همینطور که از ضرر نقل کردیم که چی؟ که تنزل از سقع ربوبی است. وقتی چیزی از سقع ربوبی تنزل کرده است، دیگه نمیتونه که این تنزل یافته از سقع ربوبی بتواند ممکن باشه. لذا ایشان گفتن محصل مطلب این است که بحث از حدوث قدم در ارتباط با وجودات بحث بی‌مبناست، سالمه منتبیس به انتفاع موضوع، به خاطر که چیزی نیست که ما بحث از حدوثش بکنیم. ماهیات که اینها اعتباریات محضن که سراب هستن و وجودات هستن، وجودات هم تنزل یافته از سوق روبی و به تعبیر دیگری از بیانات مرحوم علامه طباطبایی در روش رئالیست، معلول وجود نازله علت است. وقتی وجود نازله علت شد، پس در حقیقت اشتراک داره با علت. بنابراین مثال به نور گفتن در ارتباط با مسئله وجود و بحثی که داریم، این مثال در ارتباط با بحث مناسب نیست، چون تالی فاسد نداره. چه این که این نور همش ممکنه، منتقی به تناقض نمیشه یا نفی ممکن نمیشه، به خاطر که همش ممکن است و مشکل نداره. ممکن است و ذل مراتب و درجات است و مراتبش مختلف، ولی در واجب و ممکنات دیگر و کائنات این تالی فاسد دارد که هم در یک حقیقت، تکرار میکنم، وجوب وجود فرض کردید که درجه اعلا باشه، و هم عدم وجوب وجود که در مراتب بعدی باشه، و وجوب وجود و عدم وجوب وجود در حقیقت واحده می شود چی؟ می شود تناقض. یا بایست قائل به تناقض بشید یا باید بگید ممکنی در کار نیست، و به نتیجه پاسخش داده شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.